میخواد، زامن بافیش نمیخواد، اینجور کارگ سراب برگ بازنشسته ها.
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-3102.
روزی که پروانه شدی،
ما کوچه گذر قلی میشستیم، یکمی اون طرفترش هم حاج مهدی عراقی.
بچه محل بودیم دیگه، ما میرفتیم خونهشون، با آقاش رفیق بودم من.
سال 28 که 14 سالم بود، سر چهارراه اتابک جلسه پدایان اسلام بود.
نواب نفس میکشید، حاج مهدی همه از زبونش حرف نمیاد، بیرون اجرا میکرد. حاج مهدی اینجوری بود.
سال 34 هر دومون ازدواج کردیم.
ما فامیل بودیم، پدرم همیشه رو خیلی دوست داشتن، قبول کرد.
فدایان اسلام یه گروه های 11 نفر تشکیل دادن.
یک مرتبه روزنامه ها نوشتن فدایان اسلام دستگیر شد.
بچه تصمیم گرفتن به این که ما میریم زندان و توی زندان متعصب میشیم. دسته دسته که میرفتن، مثلا 10 نفر 20 نفر که میرفتن تو ملاقات، اون افرادی که قرار بود بمونن از این محوطه سالون که نشستن تو ملاقات، بلا میشتن میرفتن تو کاریدور. چلو کاریدور هم تو اتاقی بودون تا بزرگ، تا آخرین دسته که برای ملاقات آمده بودن اینجا موندیم و کلید درم از دست پاسبانه گرفتن.
بعد از این که چند وقتی گذشت، آقا مهدی اومد و من گفتش که میخوام جلسه فدایی ها رو به یه نامی دیگه برقرار کنیم.
میرفت قم خدمت امام، بعضی جمعه ها من باش میرفتم، اون نه، اون جمعه شنبه وسط هفته.
فدایی امام بود دیگه،
به معنای واقعیش عاشق بود.
حاج مهدی اصلا ورد زمان شاجق روح الله بود. کجا میریم میخوام بریم پیش شاجق روح الله؟
همش پلی امام بود، پل ما نبود اصلا.
زندانم که خب آدمی داشت تو زندان، رئیس آشپزخونه، خیلی هم زندانی ها دوستش داشتن.
حاج مهدی رو اونجا یه گزارشی توی آشپزخونه علش میدن، میگیرنش و میزننش شدید، میدازنش انفرادی و مثل توپ تو تهران صدا کرد که حاج مهدی رو گرفتن، زدن و شکنجه کردن و انداختنش توی انفرادی و این به گوش امام رسیده بود.
5 سال مونده بود به انقلاب، من با دو سه تا از رفقا رفتم کربلا، یه سره رفتم در خونه آقا.
همینجور که نشسته بودیم آقای خمینی وارد شد و ما بلند شدیم تمام قد و سلام و احوال پرسی و خلاصه گفتش که از حاج مهدی چی خبر؟ اصلا نزاش من حرف بزنم، جواب بدم، سوال بکنم. تا نشسته میگفتش که از حاج مهدی چه خبر؟ با کم و زیادش 10 بار امام فرمود که من نگران حال آقای عراقی هستم، من شماها رو دعا میکنم، شما در تهران شکنجه میکشید، عذاب میکشید، چه میکشید، من کاری برای شما نمیتونم بکنم، من نگرانم، من خلاصه برای حاج مهدی عراقی خیلی نگرانم.
تازه از زندان آزاد شد بود، کسی که بعد از 14-15 سال آزاد شد تا شنید امام آماده پاریس، که من 3 روزه میرم برمیگم. 3 روز را 40 روز کشید.
یعنی همه کار نفل شد و حاج مهدی عراقی بود. باور کنید همه زندگی حضرت آقا و حاج آقا دست حاج مهدی بود. حاج مهدی دستورم داده بود، همه کارهای کرده بودن که بیان اینجا کمیته استقبال را بنزد. 2 بهمن اومدن بچه ها از پاریس.
وقتی انقلاب شد مدرسه رفاه جایی رو نداشتیم که زندان قصر رو آتیش زده بودن، زندان قزلحصار، کرج، کجا همه رو آتیش کشیده بودن. هر کی میگرفتن میبردن مدرسه رفاه.
خودش تعریف کرد، ما تو اونجا نبودیم. گفت وقتی رفتم توی بند داشتم میچرخیدم، اون زمانی مثل که زندانی بود افتاده رو پای اون. حاجی تو رو خدا هر کاری من با تو کردم تا با من بکن. خیلی شکنجه داده بودنش، بخواهی شکنجه داده بودن، ناخوناشو کشیده بودن. پاپو بلندش کردم، بوسیدمش، گفتم هیچ کاری من یادم بود.
هممون فکر میکردیم شهید میشیم. چرا؟ رفتن تو آتش سوختنه دیگه.
مسئله ترورمون بابا مرسوم بود و هم منافقین بودند، هم فرقان بود، روهای دیگه هم بودن. احتمال این که همه ما رو هر کدومون بزنن خیلی زیاد بود.
والا منم خیلی در مورد ماهیت فرقان تردید دارم که چی بودن اینا.
یه گروه انحرافی بود،
صاف می رفتن مثلا متحری رو می زدن، مثلا می رفتن شهید عراقی رو می زدن.
یه خانمی از دوستامون گفت آقای عراقی هستن، گفتن نه رفتن. اون نه الان شنیدم حسینی ارشاد تیراندازی شده.
چهارم شهریور 58 ایشون اومد منزل ما، چند تا تلفن کرد، چند تا کارهایی که داشت آمد، از منزل اومدیم بیرون، ایشون نشست پشت پرمون، من بقید دست ایشون، نسان پرزن پشت در من، یه محافظ جوان من پشت در ایشون. ما اومدیم سر کوچه، یه نفر اون روبرو بود، شرایط ما رو اشاره میکرد که اینا دارن حرکت میکنن. یه نفرم روی موتور نشسته بود، یه نفرم که این روزی قبلی داشت تو پیاده رو از طرف من آتش کرد.
داماد ما بخونه پرید بیرون، پای برهنه دنبال آتش که پرغانی ها بود، به جایی نرسید و منم اومدم دیدم که مهدی و حسام کف خیابون اول زمان پرچم کشیدن روشونو.
دولت به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. شما شنونده صدای من حامد نجم‌الدوله هستید از شبکه رادیویی ایران و برنامه هیئت دولت.
که ایران چو باقی خرم بهار، که کفته همیشه گل کامکار، اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا و چه را، نگر تا دو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ایران بود بوم ایران زمین. دریغ از ایران که ویران شد، خناق پلن دانش ایران شد. دریغ از ایران که ویران شد.
این برنامه به مناسبت هفته دولت تقدیمتون میشه. ما هر روز میزبان یکی از اعضای محترم هیئت دولت هستیم و به مناسبت هفته دولت در رابطه با وزارتخونه‌شون، در رابطه با عملکردشون یا مجموعه تحت امر اونها صحبت میکنیم. امروز هم ما رو در هیئت دولت همراهی کنیم. اما امروز به سراغ وزارتخانه رفتیم که تاریخچش به عصر باستان برمیگرده. وزارتخانه مهم و آینده ساز که از لحاظ بودجه و همینطور جمعیت مرتبط بزرگترین وزارتخانه ایران هست که مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان معمولاً 6 تا 18 سالگی و همینطور تربیت معلم رو عهده دار هست. امروز از وزارتخانه میگیم که هر کسی که اهل تحصیل و علم آموزی هست باهاش قطعاً سر و کار داره و یا داشته. اما بریم سراغ معرفی مهمان امروز هیئت دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلمان معماران آینده ایران عزیز ما هستند. آنان را تکریم کنیم و کار بزرگشان را قدر بدانیم. اگر ایران قوی می‌خواهیم باید آموزش و پرورشمان را قوی کنیم. اقتصاد قوی، فرهنگ قوی، جامعه قوی، خانوادگی بانشاد و همه آرزوهای دیگری که داریم در گروه داشتن آموزش و پرورش قوی است. با احترام، صحرایی.
از وزارتخونه آموزش و پرورش خواهیم گفت. 14 فروردین امسال یعنی سال 1402 بود که مهمان ارجمند امروز برنامه هیئت دولت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور منصوب شد و در هفته اول خرداد ماه به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی و در نهمین روز خرداد ماه تونست با رأی نمایندگان مجلس 70 وزیر آموزش و پرورش ایران و 17 وزیر آموزش و پرورش ایران بعد از انقلاب اسلامی بشه.
جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی، وزیر محترم آموزش و پرورش، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه هیئت دولت. هفته دولت رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از محبت شما، از اینکه تشریف آوردید. منم به شما و به همه کسانی که این گفتگو رو می‌بینن یا می‌شنون یا می‌خونن سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر صحرایی، وزارتخانه شما واقعا یک وزارتخانه عریض و طویل هست. کلی نیرو هستن که در مجموعه شما دارن فعالیت میکنن تو نقاط مختلف کشور. باید بگیم که همه بچه های این سرزمینمون هم به نوعی در واقع در مجموعه تحت مدیریت شما دارن آموزش میبینن. این مجموعه به این بزرگی و به این عظمتی قطعا خب یک سری چالش هایی باهاش مواجه هست. میخوایم از زبان شما بشنویم که وزارت آموزش و پرورش این روزها چه چالش هایی رو داره پشت سر میگذاره.
بله، وزارت آموزش و پرورش هم اونطور که شما اشاره کردید خیلی وزارتخانه بزرگیه، البته به دلیل این که ماموریت بزرگی داره.
بله،
بزرگیش متناسب با شأن و ماموریتی که به عهده داره. نیمی از دولت وزارت آموزش و پرورش و ماموریت مهم تربیت نسل رو به عهده داره و هر تصویری که ما از آینده ایران می‌خوایم از آموزش و پرورش امروزمون قابل رؤیت، راحتی می‌تونیم آینده ایران رو در آموزش و پرورش امروز ببینیم. به این جهت طبیعیه که چالش ها و مسائلش هم متناسب با ماموریتی که داره ممکنه که بزرگ و در حقیقت متفاوت باشن. مهمترین چالش ما نیروی انسانیه به اعتقاد من، چه در کمیت چه در کیفیت. در کمیت از این حیث که ما
در شرایطی دولت وزارت آموزش پرورش تحویل گرفت که تعداد استخدام های 8 سال قبل از خودش بسیار پایین اومده بود و رویکرد های نقطه مبتنی بر تقویت مدارس غیر دولتی جایگزین مدارس دولتی شده بود. این دولت مطابق قانون اساسی و تبعیت از تأکید رهبر مازن انقلاب روی تقویت مدارس دولتی متمرکز شده. خب تامین معلم برای مدارس دولتی بسیار کار دشواریه، چون که ما تربیت نکردیم، مجبوریم استخدام بکنیم، استخدام هم شیوه مناسبی برای تامین معلم نیست. لذا هم از لحاظ کمیت مشکل داریم، هم از لحاظ کیفیت. در این دو سالی که گذشت تعداد مجوزهای استخدامی که برای وزارت آموزش پرورش داده شد، هم در دانشگاه‌های تربیت معلمش و هم در ردیف‌های استخدامی از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرنگیان تقریبا برابر با کل مجوزهای استخدامیش که در کل دولت قبلی صادر شد. با وجود این بازم ما مشکل زیاده. این از لحاظ کمیت.
بله.
سیل عظیمی از بازنشستگی سال‌های گذشته اتفاق افتاده. همین امسال ما بازنشسته‌هامون عدد بسیار قابل توجهی است و تقاضا کردیم از همکارانمون که بمونن و خدمت کنن فعلا در آموزش پرورش. از لحاظ کیفیت هم متاسفانه مشکلمون جدی هست، از این حیث که در فاصله سال‌های 1390 تا 1402 یعنی الان قریب به 600 هزار معلم وارد آموزش پرورش شده در این دو سال که حدود 25% از مسیر تربیت معلم بوده.
600 هزار معلم وارد شدن، با این وجود ما همچنان کمبود داریم.
بله، بله.
و از این 600 هزار هم فقط گفتیم که 25 هزار تاشون
25 درصدشون
آها،
مسیر تربیت معلم،
تربیت معلم. مسیر تربیت همون چیزی معلم. که شما ایدئالتون هست.
طبیعتاً این ایدئال هم عقلیه، هم به لحاظ علم آموزش و علم تربیت علمی و در حقیقت مأموریت اصلی ماست. خب باقی معلمایی که ما جذب کردیم یک تعدادی چون تونستیم آموزش بدیم، اونایی که از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بوده.
بله.
اگرچه آموزشمون آموزش خیلی قوی نبوده، عمدتاً هم به این دلیل که همواره زمانی مجوز استخدام صادر شده که فرصتی برای آموزش اونها نبوده. مثلا ما امسال 57000 نفر مجوز از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان گرفتیم، ولی همین مجوزها در نیمه دوم سال تحصیلی یعنی نیم سال اول امسال صادر شد و نمیرسیم اینا رو آموزش بدیم. قانون میگه یک سال بعد قبل از اینکه برن سکلاس آموزش ببینن. این یک بخششه، ولی بخش عمده از اون از طریق قوانین تعیین تکلیف مصوب مجلس خارج شده. یکی از اتفاقات نادری که در دولت پیش افتاد و در مجلس اون زمان صدور چند قانون برای تصویب چند قانون برای جذب نیروهای حق و تدریس و نهضتی و خرید خدمتی و بعضی از عناوین دیگر که در آموزش وجود داشته.
بله.
متاسفانه در جذب این نیروها هم باز حداقل انتظار که آموزش یک ساله اونها در دانشگاه فرنگیان بوده اون هم رعایت نشده و ما الان با حجمی از انتقادات و نارضایتی ها از سوی جامعه به طور عام، خانواده ها به طور خاص مواجه هستیم که معلمانی که دارن تدریس میکنن اون توانایی های لازم رو و مورد انتظار رو در مواردی ندارن. البته در این جماعت بسیار معلمان خوبی هم هست، ولی به هر حال تعدادی هم هست که باید توانمند بشن و برنامه توانمندی که از یک جهت وظیفه ما بوده اون رو اجرا نکردیم در 10 سال گذشته. خب در این 2 سال که گذشت در این دولت مرکز ملی بهسازی سرمایه انسانی وزارت آموزش پرورش تأسیس شد و همین مأموریت ویژه تقویت معلمان فعلی به ویژه اونهایی که از مسیر تربیت معلم نیامدند و رتبه بندی رو هم به این گره زدیم که کاملا در حقیقت هدفمند بشه کسی که بخواد رتبه بگیره بعد آموزشایی رو بگذره و بعد وارد فن رتبه بندی بشه. لذا در جمع بندی عرض بکنم بزرگترین و اصلی ترین چالش ما نیروی انسانی از حیث هم از حیث کمی و هم از حیث کیفی است. چالش دوممون چالش فضا و تجهیزات. اون دیدگاه تقویت مدارس غیر دولتی باعث شده که ما در مدرسه سازی کمی عقب بمونیم و امروز بخش قابل توجهی از مدارس ما نیاز به تجهیزات دارن. قریب 20000 مدرسه ما، خود 19000 مدرسه نیاز به در مقاوم سازی دارن، حتی در مواردی تخریب و بازسازی دارن. باز همون نگاهه، این نگاه تقویت مدارس دولتی یا غیر دولتی ما رو به این وضع الان رسونده. قانون اساسی تأکید داره بر رایگان بودن آموزش پرورش تا پایان وقت متوسطه، بنابراین مطابق قانون اساسی اگر بخوایم صحبت بکنیم باید مدارس دولتی رو کاملا تقویت بکنیم. مثلا در بند 3.3 نقطه ماده 63 قانون برنامه 6
بله
3 میلیارد یورو بودجه برای مقام سازی و سازی و ساخت مدارس آموزش پرورش پیش بینی شده بود. دولت قبل حتی 1 یورو معین کرده نداشت. در انتهای این برنامه و سال آغازین این دولت ما تونستیم 112 میلیون یورو بگیریم، ولی عددی نیست نسبت به 3 میلیارد یورو. خود همون 3 میلیارد یورو کم بوده، ولی از همون 3 میلیارد یورو فقط 3% رو هم در این دولت
خواهد. پس دخل و خرج اصلا نمیخونه آقای دکتر.
اصلا متاسفانه، یعنی ما چیزی که تحویل گرفتیم واقعا قابل توصیف نیست. بخشی از اون رو به مناسبت این هفته دولت فقط برای آگاهی مردم میشه گفت، وگرنه اینکه 3 میلیارد دلار بودجه مصرف بشه و هیچ عملکردی نداشته باشه در یک دولت، این غیر قابل.
من فقط تو بحث نوسازی و در واقع اینسازی مدرسه
برای نوسازی و اینسازی مدرسه لذا این دو چالش‌های اصلی ما هستند و امیدوار هستیم با اهتمامی که دولت داره بر اونها غلبه کنیم. امروز کیفی سازی نیروی انسانی چه در جذب چه در نگهداشت اولویت راهبردی وزارت آموزش پرورش.
بله آقای دکتر سهرایی، شما در زمانی وارد وزارت آموزش پرورش شدین که اوج کار بود، یعنی از حالا اواسط فروردین ماه که سرپرست وزارت خانه شدین، بعدن که اوایل خرداد ماه به عنوان وزیر انتخاب شدین، همه اینا بازه‌ای بود که بالاخره بحث امتحانات نهایی بچه‌ها و بعدم کارنامه ها مطرح بود. الانم که دیگه مشغول آماده سازی مدارس هستین برای آغاز سال تحصیلی، چه کردین در مورد سال جدید، سال تحصیلی جدید، برنامه ها چه بوده؟
بله، اولین برنامه‌ای که از ابتدای خدمت من در وزارت آموزش پرورش شروع شد و به طور جدی داریم دنبالش می‌کنیم، تأمین معلمه.
بله،
ما 75000 معلم جدید امسال وارد مدارسمون میشن، یعنی 75000 استخدامی جدید در حقیقت. خب این کار مهمیه، انتخاب این معلمان، فرایند شناساییشون، جذبشون، گزینششون، آموزششون کار بسیار دشواری بود، به ویژه که ما امسال در جذب معلمان از طریق قانون ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یک تحول بنیادین رقم زدیم. این نظام جذب و گزینشمون کاملا متحول شد. شاید جرأت میشه گفت که در تاریخ ایران بی سابقه است چنین نظام سنجش و پذیرشی در بعد فرود. اتفاق مهم دیگر بحث آماده سازی مدرسه هاست. ما در قالب چند طرح مدرسه ها رو داریم آماده پذیرش دانش آموزان عزیزمون میکنیم.
بله،
مثلا در مناطق محروم طرح شهید عجمیان در حال اجراست که در اون طرح بیش از 20000 کلاس درس شاداب سازی و سالم سازی میشن. طرح شهید محمودوند رو در محاوات ابتدای اجرا کردیم که برای اینکه ورودی بی سوادی رو کاملا مسدود کنیم، چندین کار رو در روستاها و در مناطق محروم و عشایری شروع کردیم. متاسفانه حجم ترک تحصیل در اون مناطق بسیار زیاده، ببینید بعد از کرونا. و یک اتفاق خیلی نامبارک دیگری که افتاده اینه که مدارس شبانه روزی و روستا مرکزی ما هم تا حد قابل توجهی تعطیل شده. این هم یک اتفاقی، همون روی کرده تغییرات مدارس غیر دولتی رو به اینجا رسوند. روی کردهای آرمانی که مثلا ما با فضای مجازی بچه رو آموزش بدیم، خب بچه که روستاست که نمیشه فضای آموزشی مجازی آموزش بدی.
اصلا چالش ها و نقاط ضعفش رو نشون داد تو همین دوره کرونا.
ما چیزی که تجربه نشده است یا تجربه شده است و ناموفق بوده رو نباید در این کشور اجرا کنیم. کشور بزرگیه، پهناور، متنوع، زیست بومش و اقلیمهاش بسیار وسیع و پهناور و متنوع هست.
بله،
اصلا با بخشنامه و با قواعد عادی قابل اداره نیست کشور ما. از روز اول هم اینجوری بودیم ما، یعنی ما در مورد ایران و در مسائل مختلف آموزشی همواره توجهمون به اون بافت بوده. هر بعد از اون بافت بیده غافل بشیم یکم توجه بکنیم، مشکلاتمون دوچندان میشه. مثلا مدارس عشایری از نیازهای ویژه ماست. ما درش برش در وزارت آموزش پرورش اداره کن داریم، ما در 12 منطقه اصلا اداره عشایر داریم، اداره آموزش پرورش جدا داریم، اداره آموزش پرورش عشایر جداگانه داریم.
جدا هست، بله.
در 29 استان کشور ما دانش آموز عشایری داریم. خب دانش آموز عشایری اصلا قوانین و ضوابطش کاملا متفاوته. ما 3000 معلم داریم که با ایل کوچ میکنن.
عجب.
اینا رو در چه قانونی در چه
جالب بود 29 استان ما دانش آموز عشایری داریم.
بله
تقریبا فراگیر تو همه استانامون داریم.
بله من در جلسه عرض کردم به جرأت میگم که هیچ یک از مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مسئولین دولت، شناخت کافی از وزارت آموزش و پرورش نداره. خود بنده هم که از دل روستا بلند شدم، شهر درس خوندم، معلم شدم، هیچ دانه نمی‌کنم که آموزش و پرورش می‌شناسم. آموزش و پرورش رو باید درش زیست کنی که بشناسیش و فرصت کافی باید در شناختش داشته باشی. شاید یک دوره 4 ساله باز بگذره، باز یک وزیر نتونه عمر مثلا آموزش و پرورش رو بشناسه. به خاطر همین تنوعی که داره.
درسته بله.
لذا برای اول مهر رو مناطق روستایی و مناطق شهری آماده کردن مدرسه ها، سال تجهیزات برنامه‌ریزی ویژه کردیم. در همین آغاز سال 2000 مدرسه جدید که حدود 10000 کلاس درس دارن را شامل افتتاح می‌کنیم و تقدیم جامعه دانش آموزی کشور می‌کنیم. در بعضی کتاب‌های درسی علارغم اینکه به هر حال یارانه‌ها تغییر جدی پیدا کردن، ما 153 میلیون جلد کتاب رو داریم به دست بچه ها میرسونیم. مطابق گزارشی که دیروز دریافت کردم احتمالا مشکلی به طور محسوس ما نخواهیم داشت، الا اینکه بالاخره بعضی از مناطق ما هنوز خانواده برای ثبت نام بچه ها اقدام نکردن که دلایل این رو در میاریم چطور با شهری ها شده هنوز ثبت نام نکردن. ما یکی یکی اگر لازم باشه در خونه هاشون میریم که بچه هاشون به مدرسه بفرستن، خصوصا در پایه های ورودی، یعنی در اول، هفتم و در حقیقت دهم. موضوع آموزش معلمان رو در دستور کار قرار دادیم. همکاران ما در آموزش ابتدایی طرح شهید همت رو دارن اجرا میکنن و بیش از 100,000 معلم رو دارن آموزش میدن. همکارانمون در قرارگاه اجرایی سازی سند تحول بیش از 100,000 معلم رو مبتنی بر سند تحول دارن آموزش میدن. همکاران در معاملات متوسطه مربیان در حقیقت مدارس و مرکز هنرستان ها و مرکز فنی حرفه‌ای رو دارن آموزش میدن. دانشگاه فرهنگیان داره دانشجو معلمان سال آخر خودش آماده ورود به کلاس درس
بله.
باید وارد بشن. همکاران ما در معاونت توسعه منابع انسانی دارن احکام رتبه بندی جدید معلمانی که نسبت به رتبه خودشون اعتراض داشتن اعتراضشون وارد بوده رو صادر میکنن، اصلا این هفته احکام اونها صادر میشه. همینطور معاونت تربیت بدنی کارهای بسیار خوبی در حوزه توسعه فضای ورزشی دانشجو آموزان انجام داد. ما یک طرح تحت عنوان شهید سلیمانی داشتیم که 2100 فضای ورزشی در اون مدرسه ای رو تأسیس کردیم. در همین هفته دولت در چندین استان 30 فضا، 40 فضا، 25 فضای ورزشی افتتاح میشه که بچه‌ها وقتی به مدرسه میان
خیلی عالی
زمین چمن داره مدرسه شون.
به به
زمین های چمن مصنوعی بیش از 1500 تا در مدرسه کشور با تمرکز به منطقه محروم. من بنده خودم وقتی پیش به دو تا از استان ها سر زدم، هر دوشون در محروم ترین نقاط استان این مدرسه زمین های چمن رو دایر کرده بودن که بچه ها بتوانند در حیات مدرسه انرژیشون تخلیه بشه و شادابی کافی داشته باشن. این ها مجموعی از اقداماته که در حوزه‌های مختلف شروع شده. مثلا در حوزه مدارس غیر دولتیمون برای اولین بار سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی و مشارکت های مردمی بحث تقویت توانایی های آموزشی و پرورشی معلمان و مدیران مدارس غیر انتفاعی رو شروع کرد که برای همه معلمان خودشون برنامه‌ریزی کردن به مدت 3 سال هر سال 60 ساعت آموزش بذارن. از هفته پیش هم آموزش‌های اونها در دانشگاه فرهنگیان شروع شد. تمام وزارت آموزش و پرورش داره خودش آماده آغاز
سال تحصیلی جدید می‌کنه.
دو تا پروژه مهم در آموزش و پرورش هست که باقی فعالیت ها زیل این دو پروژه تعریفی. پروژه مهر که معاونت متوسطه متولی این پروژه است و همه امور مربوط به در حقیقت آماده سازی کلاس ها برای مهر رو دنبال میکنه، از شاداب سازی کلاس و تامین تجهیزات مورد نیاز کلاس گرفته تا آموزش معلمان و مسائلی از دست. یکم پروژه ثبت نامه که بسیار پروژه ثبت نام پروژه جدی است. پروژه ثبت نام خصوصا در سپایی ورودی ما، یعنی پایی اول، پایی هفتم و پایی دهم. پایی اول اهمیتش در اینه که قبل از ورود بچه باید سنجش بشن. امسال برای اولین بار سنجش پیش از ورود به مدرسه دانش آموزان ایران